با ما رو داشته باشی. اما اجازه بدید که برنامه بعدی رو تقدیمتون بکنیم با عنوان شبهای روشن از گروه تاریخ و اندیشه و داستانهای فلسفی، اخلاقی و عرفانی در ادبیات فارسی.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرفها ترجیح می دهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
هیچ چیز عالم بشری با مطلق نیست، مطلق قلمرو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن. پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب برنامه شبهای روشن. تا 30 دقیقه آینده همراه شما هستیم. در برنامه شبهای روشن به تفسیر داستانهای ادبی در حوزه‌های فلسفه و عرفان می‌پردازیم و چند برنامه است که داستان لیلی و مجنون رو از زبان آقای دکتر محمود شالویی می‌شنویم. در بخش اول این برنامه خلاصه ای از آنچه تا الان بیان شده رو میشنویم و آقای دکتر شالویی در ادامه به فراز و فرودهایی که در مسیر عاشقی برای مجنون پیش میاد اشاره میکنه. از شما دعوت میکنم شنونده بخش اول این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که اوقات و لحظات خوب و خوش توأم با خرسندی رو پشت سر گذاشته باشید و در این وقت شب همچنان به قصه و داستانی که نقل می‌کنیم آمادگی گوش دادن با آن را داشته باشید. سخن ما درباره حکایت لیلی و مجنون برگرفته از سروده‌های حکیم نظامی گنجه‌ای است. همونطوری که پیشتر در این باره توضیح دادیم و اشعار ایشان را مورد بحث و بررسی قرار داده و یک به یک خواندیم و درباره آنها توضیح و تشریح مناسبی در حد بضاعت فکری خیش ارائه نمودیم، اینک هم اون حکایت و داستان را از سر می‌گیریم و در ادامه اون با توجه به اینکه مجنون دل شکسته و پریشیمان و ناراحت از اون اتفاق و واقعی که براش رخ داده بود و از اینکه خانواده لیلی او را به عنوان دامادی خیش نپذیرفته بودند و بعد هم به خانه خدا مکه مکرمه مشرف شده بود، به نصیحت و درخواست و تقاضای پدر و خویشاوندان در آنجا هم به جای اینکه درد خیش را درمانی بیابد، اما او چون به دنبال چنین درمانی نبود بنابراین نتیجه هم برای او حاصل نشد. پدر، خیشان و خانواده می‌خواستند که پسر از خدا بخواهد که او را درمان کند و از ابتلای به چنین عشق خانمانسوز و جانسوزی برهاند، اما مهم این است که او خود نمی‌خواست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اگر خودشان نخواهند هرگز چنین تغییر و تبدیلی صورت نخواهد پذیرفت. مهم این است که آدمی خود اراده بکند و چیزی بخواهد. البته بایستی در قاموس تقدیر الهی هم تحقق آن قابل انجام و وقوع باشد. بالاخره اونچه که میخواهد صورت بپذیرد بایستی که با نظر و رأی خداوند همراه و هماهنگ باشد و الا اصلا چنین امکانی برای آن قابل تصور نیست و ما تسبت من ورقت الا یعلمها. آنچه که میخواهد اتفاق بیفتد اراده از بنده است، اما تقدیرش از جانب خداست. بنابراین سرنوشت مجنون چنین سرنوشتی رقم نخورده است که از این عشق و ماجرا بخواهد تغییری داشته باشد و اوضاع و احوال او به سامان شود. این عشق یک عشق معمولی و عادی نیست، این همان عشق حقیقی و واقعی است، عشقی است که هرگز راه بازگشت ندارد، عشقی است که دچار تغییر و تحول نمی شود و همچنان مسیر خیش را آنگونه که آغاز شده است می پیماید. مقصد چنین عشقی نه نیله به معشوق اون هم از حیث ظاهری است، بلکه دریافتن خود عشق ما و عشق است، از مواهب و مزایای باطنی و معنوی آن بهره‌مند شدن است. و چه لذت بخش است برای همان مجنون بی سامان، اگرچه در کوه و بیابان سرگردان است، اگرچه غم و غصه و اندوه ظاهری دارد، اما در باطن به برخورداری و بهرمندی از چنین عشقی سرشار از خرسندی، سرور و شادمانی است. لذت دیوانگی در سنگ تفلان خوردن است، حیف از آن ایام مجنون را که در صحرا گذشت. برای شخصی مثل مجنون همان نام لیلی و عشق لیلی زیباست و زیبایی های خاص خود را دارد، چه بسا که اگر حتی ازدواجی صورت می گرفت و وصالی ظاهری در پی داشت، این همه زیبایی های عاشقانه در آن وجود نداشت. آنچه که این عشق را جاودانه کرده است همان معنا و مفهوم عمیقی است که در درون آن نهفته است. آنچه که عشق را معنا می بخشد این است که عاشق از پرتو این عشق به معراجی عروج بکند و جایگاه و پایگاهی بیابد که در معنویت، در عالم حقیقت برای او رقم زده شده است و مجنون را بایستی از این حیث بیشتر بررسی کرد. حال نظامی در ادامه ماجرا به سوز و گدازهای مجنون اشاره میکند تا هرچه بیشتر این عشق را غمناکتر، سوزناکتر و از هر حیث جذابتر برای شنونده‌ای که آن را میشنود، برای خواننده‌ای که میخواند. اگرچه پیشتر هم گفتم که این عشق را نمیتوان دریافت و به کنه و حقیقت آن پی برد مگر آنکه تجربه ای در کار باشد، چون عشق نیازمند به تجربه های عاشقانه است. دریافت حال و هوای عاشق و حتی معشوق را فقط بایستی از دریچه تجربه عاشقانه نگریست، وگرنه با مبادی عقلانی، با روش‌های استدلالی اصلا قابلیت این را ندارد که آن را درک و فهم نمایند. دیوانه و دردمند و رنجور، چون دیو ز چشم آدمی دور. بیچاره پدر چوزو خبر یافت، روی از وطن و قبیله برتافت. میگشت چو دیو گرد هر غار، دیوانه خیش در طلب کار. دیدش به رفاق گوشه ای تنگ، افتاده و سر نهاده بر سنگ. با خود غزلی همی سگالید، گه نوحه نمود و گاه نالید. از باده بی خودی چنان مست، کاگه نه که در جهان کسی هست. چون دید پدر سلام دادش، پس دلخوشی تمام دادش. ببینید نظامی چون به عنوان یک حکیم چون این حکایتی را نقل می کند، همه جای این حکایت در عین پرداختن به ابعاد و زوایای عاشقانه در مقام آن است که حکمت‌های مقتضی را هم به آدمی بیاموزد و بدو روش‌ها و رفتارهای اخلاقی و نصایح و پندهای حکیمانه و پدرانه را هم آموزش بدهد. مجنونی که در چنین حال و هوایی است، این گونه غمدیده و غمگسار و نالان در گوشه خمیده و افتاده است، اما با این وجود از ادب و احترام به پسر به پدر خیش سرباز نمیزند. الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز فرس، آخر کجا شد مهر فرزندی؟ شما درباره یوسف اگر نکته انتقادی وجود داشته باشد، از این جهت است که از دوره زعامت و صدارت خیش شاید در برخورد و رفتار با پدر آنگونه که بایستی جایگاه پدری را لحاظ کرده باشد، شاید دچار ارتکابی شده باشد که آنگونه بدان نپرداخته باشد، تا جایی که حافظ بران ایراد میگیرد و میگوید الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور. پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. اما در اینجا که نظامی در حال نقل چنین حکایتی است، میبینید که وقتی مجنون پدر خود را میبیند، به جای اینکه پدر بر پسر سلام بکند، پسر بر پدر سلام می کند. خب ما در روایات اسلامی هم این را داریم که کسی که ایستاده است بایستی بر نشسته سلام بکند، کسی که سواره است بایستی بر پیاده سلام بکند، اون کسی که کوچکتر است بایستی بر بزرگتر سلام بکند. آدابی دارد از نقطه نظر اخلاقی و چه بسیار مورد توجه مبادی دینی و روایی ماست این احترامات، و تا جایی است که حتی سفارش شده است به اینکه انسان‌های مؤدب موجب می‌شوند که نعمات الهی بارش بگیرد و انسان‌های بی‌ادب موجب می‌شوند تا خوشسالی، فقر، بدبختی و محرومیت در سرزمینی مستولی بشود. از ادب پرنور گشت است این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک، بود ز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازیلی ز جرأت ردبا. یا در ابتدا که مولانا میگوید از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد، بیانگر همین نکته های عمیق و دقیق اخلاقی است. اما به خوبی میبینیم که نظامی تا چه اندازه به این موضوعات توجه دارد و حتی اونها را از دید قلم خیش پنهان نمی کند. چون دید پدر، وقتی که مجنون پدر خود را دید، به رغم ناخوش احوالی که داشت سلام دادش، پس دلخوشی تمام دادش، یعنی دلخوش شد پدر از اینکه فرزند خیش را بالاخره در گوشه و کناری پیدا کرده است. مجنون چو صلابت پدر دید، در پای پدر چو سایه غلطید. باز هم همین نکته های ادبی، و در این حال پناه بردن فرزندی به پدر خیش در چنین اوضاع نابسامانی که او احساس نابسامانی یا بیکسی می کند. خب ببینید، در منطق عاشق اگر معشوقش در کنارش نباشد یا او را مورد لطف و عنایت خیش قرار ندهد، او فریاد بی کسی سر می دهد. خداوندا به فریاد دلم رس، کس بی کس توی مو منده بی کس. همه گویند طاهر کس نداره، خدا یارمونه چه حاجت کس. این کس بودن فقط به معنای فامیل و خیشاوند نیست، این کس بودن به معنای همراه بودن و به معنای سرپرستی و به معنای کسی که او را میتواند پناه خیش قرار بدهد، به دو التجا بکند، از او کمک بطلبد، با او آرامش بیابد. و برای عاشق مهمترین کسی که میتواند به دو آرامشی ببخشد همانا معشوق است، که از او به عنوان دلارام هم یاد شده است، اون کسی که دل را آرامش میدهد. و البته در فرهنگ قرآنی مهمترین و بزرگترین و اصلی ترین و آن آرامش دهنده حقیقی همانا خداست، که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. کی تاج سر و سریر جانم، عذرم بپذیر ناتوانم. خب مجنون از پدر در همون وهله نخست که او را میبیند چه میخواهد؟ مجنون چو صلابت پدر دید، در پای پدر چو سایه غلطید. چی گفت به او؟ گفت کی تاج سر و سریر جانم، عذرم بپذیر ناتوانم. از پدر خیش عذر خواهی میکند، پوزش میطلبد. میبین و مپرس حالتم را، میکن به قضا حوالتم را. خب باز هم اشارهی به قضای آسمانی دارد، اون اتفاقی که افتاده است را به عنوان یک قضا، یک تقدیر و سرنوشت از آن یاد میکند. چون خواهم چون که در چنین روز چشم تو ببیندم بدین روز. من هرگز راضی نبودم و نمیخواستم که تو پدر من را در چنین حالتی ببینی، با چنین اوضاعی. و چقدر سخت است برای پدری که فرزند خود را اینگونه نالان و گریان بیابد، و پسر این را درک میکند که پدر از دیدن چنین وضعیتی سخت آشفته و نگران میشود و برای او رنجاور و دردآور است که دردانه وجودی خیش را اینگونه ببیند، اون هم تنها فرزند دلبند خود را. از آمدن تو روسیه هم عذرت به کدام روی خواهم. خب باز مجنون از پدر خیش عذرخواهی میکند و پوزش میطلبد و میگوید که من نمیدانم این عذر خودم را از چه رویی و از کجا بخواهم. این از چه رویی خواستن یعنی واقعا خجالت کشیدن، شرمنده و شرمسار بودن. یعنی من خجالت میکشم، شرمنده ام از اینکه چنین اتفاقی افتاده است و الان تو مجبوری که مرا با چنین حال و احوالی ببینی. دانی که حساب کار چون است، سررشته ز دست ما برون است. ای پدر، تو خودت میدانی که چه اوضایی بر ما مستولی شده است و من در چه واقعی فرو افتاده ام. در چهی انداخت او خود را که من در خور قعرش نمی بینم رسن. خب گاهی وقتا حتی انسان عاقل هم، حتی کسی که دچار عشق و عاشقی نیست هم، ممکن است در مسیر زندگانی خیش دچار چنین حالتی بشود، در قعر چاه و گودالی فرو برود که امکان بیرون آمدن برای او میسر نباشد. و این اتفاق خب حالا برای عاشقی افتاده است که از دوره کودکی این عشق او را همراهی می‌کرده است.
شما شنونده بخش اول برنامه شب‌های روشن بودید. در بخش دوم می‌شنویم که نظامی چطور به ناراحتی پدر مجنون اشاره میکنه و در ادامه هم آقای دکتر محمود شالویی به داستانی از حضرت یعقوب علیه السلام اشاره میکنن. از شما دعوت میکنم شنونده بخش دوم برنامه باشید.
چون دید پدر جمال فرزند، آهی بزد و عمامه بفکند. خب پدر هم داره حال هوای پسر رو میبینه و از نزدیک شاهد این ماجراست. این غم و اندوهی که در وجود این پسر است، این درد و زجر و آه و ناله ای که او میکشد، به یقین نزدیکترین فرد به دو هم که والدین اوست، خصوصا پدری که از همان اوایل فرو افتادن این پسر در دام عشق متوجه چنین بلایی بوده است و هیچگاه او را رها نکرده است و همیشه در کنارش بوده، به خوبی میتواند این موضوع را درک بکند و بفهمد. و برای همین هم نظامی اشاره میکند که وقتی پدر این حال و این اوضاع نابسامان را دید، آه کشید و حتی عمامه خود، دستاری که بر سر داشته است را هم از سر بیرون آورد که این برای بر سر زدن و بر سر کوبیدن است و نهایت ناله و زاری کردن. نالی چو مرغ سوگاهی، روزش چو شبی شد از سیاهی. گفته ای ورق شکنج دیده، چون دفتر گل ورق دریده. ای شیف چند بیقراری، وی سوخت چند خامکاری. چشم که رسید در جمالت، نفرین که داد گوش مالد. از قدیم الایام وقتی که واقعی ناگوار اتفاق می افتاد، حتی اگر جوانی دچار مرگ و مرضی می شد و یا مصیبت هولناکی بر فرد و خانواده‌ای وارد می آمد، به دنبال پیدا کردن سبب آن بودند و این سبب را بیشتر در چشم زخم جستجو می کردند، مبنی بر این که حتما جمال و جلال و زیبایی و شکوه و هیبت کسی موجب شده است تا دیگران با چشم تعجب آمیز و تعجب انگیز و تحیر آور در او بنگرند و چنین چشمی که با تعجب به چنین شخصی نگاه می کند موجب می شود که این شخص آسیب ببیند. در روایات اسلامی هم ضمن تایید این موضوع و مسئله چشم زخم خواسته شده است که افراد مواظب و مراقب باشند تا مورد چنین سوء چشمی قرار نگیرند. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. اینها از جمله همین موارد است که مورد توجه بسیار است. و یا حتی داریم در آیه ای که از قول یعقوب فرزندانش آمده است که از یک در وارد نشوید، از درهای مختلف وارد بشوید، تا وقتی که چشمان مردم به شما دوخته می شود و جمال شما 12 پسر را می بینند که با چنین هیبت و هیئتی هستید و با چنین شکل و شمایل زیبایی، یک وقت مورد سوء چشم آنها قرار نگیرید و از این جهت آسیبی نبینید. حال در اینجا هم پدر مجنون به دنبال پیدا کردن سببهای چنین دشواری و حالت صعب و سختی است که بر این پسر وارد شده است و شاید تحلیل میکند یا از اون میپرسد. البته پرسش هایی که صرفا جنبه سوالی دارد، نیازی شاید به پاسخ هم نداشته باشد. و او از اون میپرسد: ای شیفت چند بیقراری، وی سوخت چند خامکاری، چشم که رسید در جمالت؟ چه کسی تو رو مورد سوء چشم و چشم زخم خیش قرار داد؟ یا اصلا چه کسی تو رو نفرین کرده است که به چنین روزگاری دوچار بشوی؟ نفرین که داد گوش مالد؟ نفرین چه کسی باعث شد که چنین گوشمالی داده شوی؟ خون که گرفت گردنت را؟ خار که خلید دامنت را؟ خب این هم باز بین مردم از قدیم الایام تا به امروز هم مرسوم و متداول بوده است که به دنبال پیدا کردن سببها برای فراگیری این آفتها میگشتند. و یکی از آنجا هم همین جاست که اگر خون کسی بر عهده کسی باشد، این خون معروف است که آرام نمیگیرد، ساکت نمینشیند، مگر اینکه قاتل را بالاخره به یه نحوی گوشمالی میدهد و او را به سزای عمل خیش میرساند. یا خار که خلید دامنت را؟ یا چه کسی خاری در دامن تو گذاشت و میخواست که تو را بدین روز بیفکند؟ از کار شدی چه کارت افتاد؟ از کار شدی چه کارت افتاد؟ در دیده کدام خارت افتاد؟ شوریده بود نه چون تو بدبخت، سختیش رسد نه این چون این سخت. ما هم آدم های بدبخت دیدیم، آدم های فلاکت زده و مشکل پیدا کرده دیدیم، اما مثل تو را دیگر ندیدیم. ما سختی های بسیار دیدیم که بر افراد رفته است، اما هیچ کسی سختی به مانند سختی که بر تو وارد شده است را تحمل نکرده است. این چه سختی است، این چه مصیبتی است که بر تو وارد شده؟ مانده نشدی ز غم کشیدن و از طعنه دشمنان شنیدن؟ آیا خودت دیگه تعجب نمی کنی؟ آیا این حالت رو در خودت متوقف نمی کنی از این همه غم و اندوهی که می کشی؟ یعنی این عشق که اینقدر تو رو دچار غم و اندوه کرده است، آیا باعث نمی شود که تو رهایش بکنی و اینقدر خودت رو نتونی ازش دور بکنی؟ آیا طعنه دشمنان برای تو کافی نیست؟ این همه طعنه و ملامت و ملالتی که از دشمنانت میشنوی، از رقیبانت، از حسودانت، آیا این باعث نمیشود که خودت رو از این منجلاب بیرون بکشی؟ دلسیر نگشتی از ملامت؟ زنده نشدی بدین قیامت حتی چنین عشقی را به قیامت. چون قیامت در فرهنگ و ادبیات دینی و قرآنی از آن به عنوان روزی سخت یاد می شود، سخت‌ترین روز که تحمل آن برای انسان، به خصوص کسی که دچار گناه و معصیت در دنیا باشد، ساده نیست. حتی آنهایی که گناه و معصیتی هم انجام ندادند، بالاخره هولناکی روز قیامت همه آنها را دچار حیرت می کند و ترس و دلهره و نگرانی را بر وجود آنها مستولی می گرداند. حال اگر کسی معصیت و گناهکار هم باشد، خب دیگر او که حسابش جداست، اما حتی اونهایی که معصیت و گناهی هم نکردند، بالاخره این لرزش روز قیامت لرزش ساده ای نیست، همه را تکان خواهد داد و همه بایستی به یاد اون روز و اون واقعه عظیم و عجیب باشند، اون واقعی که بالاخره گناهکاران رو اینقدر مورد ترس قرار خواهد داد و اونقدر آرامش را از آنها خواهد رو بود که به قول مولانا که فرمود ایستاده پیش یزدان اشک ریز، بر مثال راست خیز راست خیز، حق همی گوید چه آوردی مرا، اندرین مهلت که دادم مر تو را، گوهر دیده کجا فرسوده ای، پنج حس را در کجا پالوده ای، قوت و قوت در چه فانی کرده ای، عمر خود را در چه پایان برده ای، همچنین پیغام های دردگین صد هزاران آید از حضرت چنین. خب حال این قیامت که قیامت آخرتی است و عقبایی است و اون حسابش سخت و دشوار است و اصلا نمی شود با سختی های دنیا اون را مقایسه کرد، حال از اون وام می گیرد و استفاده می کند و در اینجا می آورد که زنده نشدی بدین قیامت. آیا تو انگار یک مرده هستی که با یک چنین قیامتی زندگی دوباره پیدا نکردی؟ آیا تکان عجیبی نخوردی؟ ای بر چه درون پوست بهتر، آینه دوست دوست بهتر. خیلی نکته ظریف و زیبایی رو نظامی اینجا باز مورد اشاره قرار می‌دهد و اون این است که می‌گوید عیب اگرچه در درون پنهان بماند بهتر است، اما دوست همچون آینه ایست که باید عیب‌ها را به دوست خیش منعکس نماید، نه از باب اینکه او را مورد ملامت و سرزنش خیش قرار بدهد، بلکه به واسطه آن که باعث بشود تا دوست عیب‌های خود را برطرف بکند. این وظیفه هر دوستیست یا وظیفه هر مسلمانیست که به عنوان خیرخواهی عیوب دیگران را به او تذکر بدهد و این تذکر باعث بشود که اون عیب زدوده بشود از این فرد. و اینجا هم این اشاره میتواند به همین معنا باشد. گفتم که نظامی در این حال که حکایت و قصه خیش را بیان میکند، اما در لابلای این حکایت و در میانه این ابیات و عبارات و اشعار در مقام آن است که بتواند اندیشه های اخلاقی و سلوک عرفانی و منش های رفتاری متناسب با آیین اسلامی و سلوک معرفتی را هم بیاموزد و به دیگران آموزش بدهد، چون همه این بیانات به خاطر این است که اون پندها و اندرسها اون نتیجه های ارزشمند حاصل بشد، وگرنه خود قصه به خودی خود که هیچ ارزش و اهمیتی ندارد جز آنکه باعث پر کردن اوقات فراغتی است. اما اون چه که اهمیت دارد این است که ماحصل این قصه و داستان یا پیام‌های آن را یک حکیم شاعری چون نظامی بتواند به دیگران منعکس و منتقل بنماید. و یکی هم همین است که دوستان بایستی به عنوان آینه‌ای برای یکدیگر باشند و حتی درباره مؤمنین گفته شده است که المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه‌ای برای مؤمن است. چون مؤمن آینه مؤمن یقین شد، اشاره به همین مطلب دارد. چرا با آینه ما روگرانیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما مؤمنیم و مؤمن بایستی به مثابه آینه ای برای مؤمن دیگر باشد، عیبهای او را به دو بازگو بکند، اما نه از جهت اینکه بخواهد برای او پرونده سازی بکند یا بخواهد حسادت و رقابتی را در میان آورده باشد، بلکه از اینکه بخواهد او را به مسیر سلامت و صحت سوق بدهد. ای خدای رازدان خوش سخن، ای به کار بد ز ما پنهان مکن، ای به کار نیک را من ما به ما، تا نگردیم از روش سرد و هم. خدا یار و نگهدارتون و شب شما بخیر باد.